انسان بشه. این قاعده یقینی که میگن حجت نیست به چه معنی داره؟ که تو نمیشه قاعده یقینی
یعنی چی و چرا حجت نیست؟
به چه معنی حجت نیست؟ قاعده
یقینی
نیست
در واقع مستشهد و مصاحب باشند این جمعه را هم جوانه یعنی بگیم که شک یقین داشت به عدالت زید در روز جمعه الان شک کرده به همون عدالت زید در روز جمعه این میشه قاعده یقینی
حجت نموزنش به چه
من؟ بحث میکنیم بخاطر با دیگر روایات رو نمیگیم روایات اطمان از این خواهد بسید نه اطمان قاعده
جان اصلا یقین نمیده چیز داره بس داره نه رو بر باید روزه بسم الله
الله الله
اگه شک داشته باشیم نماز باید اصره یا
متوالی نه به نحو موجبی جزئیه میتونه یه قاعده اوغنالی باشه اما این در همه جا نیست پیش اوغنالی خب حالا اگر شارع این خلاصه اون چیز رو که تو برای اوغنالی خونده حالا با رعایت این معنا اگر شارع یه جاهای استصحاب رو یا توسعه بده یعنی در واقع داره یه چیز صرفاً اختراعی تعبدی تولید میکنه یا داره یه چیز اولیه ای از سیستم عقلا میگیره او رو مثلا توسعه میده شبل رو میده جایی پیاده میکنه قطعا دومی میشه بعد اون موقع اگر لسان ادله در جایی یه نه اشاره به اون امر ارتکازی اندل عقلا داشته باشه خود این قرینه است که این روایت داره میره به سمت قاعده استصحاب دوباره نه تو بنا اوغلا ما قبول کردیم یه چیزی به نحو استصحاب به نحو موجب جزئیه هست اما حدود و سقور این چیزی که ما میخواییم تو شریعت اسمشو بذاریم استصحاب از اون خیلی وسیع تره در دو ناحیه هم وسیع تر بود ناحیه اولش این بود که الزاماً لازم نبود زنده به بقای حاصل بشه اما تو سیستم اوغلا فقط وقتی زنده به بقا بود ازش استفاده میکرد اما پیش ما الزاماً لازم زنده به بقا باشه دو الزاماً ما تو سیستممون دنبال یقین و شک نیستیم دنبال حجت و لاحجت شرعی هستیم پس ما توسعهش دادیم قاعده رو خانده وقتی توسعه دادیم پس نه اینکه ما داریم صرفاً یه چیزی از کسب عدم اختراعی خلق رو میکنیم بعد ثمرش این میشه اگر اومدیم روایتی دیدیم مثلا نفهمیدیم این روایت آخرش داره قاعده یقین میگه یا داره استصحاب میگه نه استصحاب از تو فضای بنا و خلا شروع شده بود اگر روایت لسانش ارشاد به امر ارتکازی و عقلایی باشه خود این تو شک و قرینتن بر اینکه این روایت داره رو استصحاب حرف میزنه نه رو قاعده یعنی این نکته رو داشته باشید تو هر جا تو روایات لسان رفت به سمت ارتکاز خود این کمک میکنه که این داره تو فضا استصحاب حرف میزنه چون استصحابه هم رو اوغلاییه حالا توضیح هم میدیم چرا یکم بیشتر اون نظام اوغلا رو میشکافیم این نکته نکته دومی که وجود داره دلتت رو ارکانه. از بین این همه قاعده‌ای که تو اطراف ما هست، کنار استصحاب نزدیکترین قاعده توی کهکشان ادله ما قاعده یقینه. پس از بین این همه قاعده، چون قاعده یقین نزدیک ما هست، ما باید حواسمون بدیم ایره باید داره رو استصحاب حرف میزنه یا رو قاعده یقین داره حرف میزنه. با توجه به این نکته دوم، یه نکته سوم متولد میشه. ببینید تو قاعده یقین که اسم دیگه‌ش هم میذاره شک ساری، چرا توی شک ساری؟ چون شک ساری میشه بر مورد یقین و یقین رو نابود میکنه، سرایت میکنه به مورد یقین، یقین رو نابود میکنه. اما قاعده استصحاب شک سرایت نمیکنه به مورد یقین، مورد خود یقین رو نابود نمیکنه. استصحاب میگه من یقین دارم به عدالت زید روز جمعه، شک دارم به عدالت زید روز شنبه، پس روز جمعه همین الان یقین دارم که زید عادل بود، رو اون دعوایی خطایی اونجا اتفاق نیفتاده، دعوا سر شکی رو امروزه. اما قاعده شک ساری چی میگه؟ میگه یقین دارم به عدالت زید روز جمعه، الان شک دارم آیا همون روز جمعه عادل بود یا عادل نبود. شکی سرایت کرد به خود مورد یقین، یعنی که الان احتمالا خود یقینه اشتباه بوده. پس اینو حواسمون رو بدیم، اگر از لسان روایات برمی اومد که شک به مورد یقین سرایت نمی کنه، یعنی استصحاب. با این رعایت این دو سه نکته ای که از بیرون براتون گفتم، حالا ذهنمون آماده شده سراغ روایات. سه تا روایت داره زراره، قاعده یقین میزد مورد یقین رو خراب میکرد، میگفت یقین دارم به عدالت زید روز جمعه، الان شک دارم همون روز جمعه زید عادل بود یا نه، یعنی از شک تعلق به نفس ما تعلق به یقین، به خود روزی که یقین داشتیم برای شک بود، یعنی یقینه خراب شد. اما بعد استصحاب میگه یقین دارم به عدالت زید روز جمعه، حالا شک دارم امروز روز شنبه زید عادل یا نه، پس مورد یقین سر جا خودش هست، یعنی همین الان هم اون یقینه سر جا خودش هست، او یقین مربوط به روز جمعه بود تا ابد هم هست. روز جمعه ای که گذشت زید عادل بود، حتی 30 سال دیگر من میگم روز جمعه اون سال اون ما اون موقع زید عادل بود، شک دارم الان عادل بود. حالا اگر از روایت برمی اومد که از شک لا یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین، میشه استصحاب. اما اگر در اومد که از شک تعلق به نفس ما تعلق به الیقین، میشه قاعده یقین. حالا اگر از روایت هیچی در نیومد، اگر از روایت هیچی در نیومد، خب ما قائل بودیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنی میگیم دوتاش. نه، قبل اینکه بریم سراغ جواز استعمال لفظ در اکثر، بابا روایت درسته که توش چیزی که دلالت بر یکی از این دوتا کار وجود نداره، اما لسانش لسان ارتکاز بر ذوق‌الاه، خود این لسان قرین است برای اینکه داره کیو میگه؟ استصحاب رو میگه، چون استصحاب از تو بناق و قرا شروع شد، اما قاعده یقین و قلائی نیست. اتفاقا تو نظام و قرا میگن یقین سر جا خودش، شک هم سر جای خودش، یقین یه امر محکمی. ببینید اصلا چرا استصحاب پیش اقلا اقلایی شد؟ بذار بشکافیم استصحاب اقلا رو، چرا اقلا استصحاب دارن؟ اقلا میگن خود تو که یقین پیدا کرد به یه چیزی، شک که الان به ادامه اون چیزه نه به خودش، یعنی نمیگه خطا کردن، پس یقینی واقعا بود، نمیگه خطا کردن، بود واقعا بود، شک دارم حالا استمرار داره یا نه. میگه بابا معمولا وقتی یه چی به وجود میاد تا یه مانعی نیاد او رو از بین ببره این سر جا خودش پس تو هم که شک کردی هنوز مطمئن نیست که چیزی اومد اینه نابود کنه یا نابود نکنه، برش روز باقی. یقین یه امر مبرم مستحکم، یه وقتی آدم یقین میکنه یه چیزی هست و واقعا هست، بعد اگر یه شکی براش ایجاد شد لعلا مثلا علتش نابود شد ایشه از بین رفت، بگه نه برایت بزار فعلا هستش تا موقعی که دیگه مطمئن بشی که یه علت نابود شده، لعلا هنو یه ذر بنزین تا علت مونده که بسوزه، وقتی خالی شد باکش دیگه تموم میشه. با حالا اینطور نگاه کنه، ای با استصحاب سازگاری داره، ای با قاعده یقین سازگاری، چون قاعده یقین داره میگه خود استصحاب غلط، خود یقینه غلط بود، اصلا اشتباه کردن، اصلا بنزینی نبود، اصلا علتی نبود. قاعده یقین میگه از اولی اصلا اساس خراب بود، من گول خوردم. قاعده استثناء میگه نه گول نخوردم، بود، الان میخوام ببینم رفت یا نرفت. اگر لسان شد ارتکاز این چنینی، خودش قرینه است که اداره چی رو میگه؟ استثناء. پس یا استثناء میگن اگر کذا، یا قاعده یقین میگن اگر کذا، که اینی که توضیح دادیم، یا مرددیم چیزی که دلالت کنه بر یقین یا استثناء نبود. اگر لسانش ارتکازی بود باش میشه استثناء، اگر هیچ کدوم اینا نبود استعمال از جائز بود در اکثر دوتاش، نبود مرددی مجملی، که باز اونجا هم اگه مجمل بشه نگاه میکنیم به تعداد روایت، اگر 3-4 تا روایت داره که داره استثناء میگه یکی قرینه توش نیست، حمل المجمل علی مبین میشه، میگه 3-4 تا قرینه که امام هم داره همین رو میگه، باید جمع کنیم بین روایات. حالا بخونیم روش شیخ و طوسی به اسناده این نکاتی گفتم که اگه این نکات یادتون باشه، ادبیات عربیتون هم قوی باشه، خودتون متن رسائل بخونید متوجه بشید چه اتفاقی میگه. دیگه نیاز داره به شرحی بکنید این نکات را. حالا تو عبارت استاد من هم هستم، اما عبارت استاد الزاما مبتنی بر فهم این نکات نیست. اگه اینا رو بفهمید عبارت رو بیشتر میفهمید، اگه نفهمید عبارت رو میفهمید، اما عبارت چه خواهد، این نکات رو نفهمید نمیفهمید چی داره میگه. اصلا من نکات رو عبیون بلدشون کردم، پررنگشون کردم، دیگه حواستون به این نکات باشه انشاءالله رحمه. حالا بخون 4 تا نکته شد دیگه، 2 تا اول گفتم، از دومیش 2 تا نکته دیگه زایید متولد شد. روش شیخ طوسی به اسناد شیخ طوسی از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، 2 تا برادر بودن، حسن ابن سعید اهوازی و حسین ابن سعید اهوازی، یه نفر سوم هم داشتن، علی ابن مزیار اهوازی، نه این علی ابن مزیاره که در اهوازه، نه همین که در اهوازه، معمولا میگن یه علی ابن مزیار همونی که حضرت رو دید، نه خیر، اونی که حضرت رو دید نوه یه اینه
علیه.
یه علی ابن مزیار داری تو اهواز، نوهش حضرت رو دید، این نیست، این بزرگتر از نوه است، خیلی بزرگتر از نوه است، خیلی 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 بزرگتر از نوه است. حضرت رو دیدن شرفه، شرافته، اما خیلی ها حضرت دیدن اما به گرد پای شیخ انصاری و سید جواهر و آی بروجردی و سید ابوالحسن اصفهانی و محقق نائین و اصفهانی در خدمت به اسلام و شیعه و دین حضرت نرسیدن. این علی ابن مزیار این زمان حضرت جواد بود، 3 تا داشتیم، اهوازی، حسین ابن سعید و حسن ابن سعید و علی ابن مزیار. تقریبا اونده 80-90% روایات کافی و من لا یحضر هم کانال این ستا میگذره، مال ما نیست تا عقیب لیسه لنا فخر، اینا مال شیعه، چون اون موقع اهوازی و حضرت رضانه بود همه شون صحبی بوده، تبقیه علیه همه صحبی بوده، حضرت رضا آمد نجاتشون، زلزله می اومد تو اهواز و رامهرمز و زلزله می اومد خیلی، بعد حضرت رضا که تشبه بردن دعا کردن که دیگه زلزله نیاد، بعد دوباره اینا داشتن مثل بنی اسرائیل تحرم بعد رجعه می کردن، دوباره زلزله نزدیک بود بیاد، دوباره گفتن آقا غلط کردن، فلان خوردی آدم میشه. حضرت جواد دوباره یه دعایی کرد، نامه ای نوشت به علی ابن مزیار به برکت نامه حضرت جواد دیگه زلزله نیومد تا الهی امن آغاز شد. هم برکت حضرت جواد و حضرت رضا. حضرت رضا را از اهواز آوردن به سمت ایران، چون اینا صوبی بودن، اینا مسیر گذاشته بودن جاهایی برن که شیعه نباشه، حضرت رضا اومد همه شیعه شدن، اون روز نقطه عطف شد تو تاریخ خوزستان. روا شیخ طوسی به اسناد شیخ طوسی عن حسین بن سعید اهوازی عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع، عن حنیف بن عبدالله سجستانی روایت در اعلا درجه است، عن زرارت بن اعیان دیگه هیچ تمام شد، قال اما روایت مزمره قلت له، البته این فقره وسط روایته، 3 تا روایت داریم، هر کدومشون اگه بخوایم فقره فقرهشون کنیم و اینتر کنیم فقره بعدی بیاد خط پایین یه صفحه میشن، تعداد حکما زیاده توش، خود لسان روایت و احکامی که به نحو قضیه حقیقیه سوال شده از حضرت و زراره نشون میده این مطلب از غیر امام صادق نشده. قلدله بله شوخی شوخی میاد معروف دیگه، گفت که حافظ اسد رانندش خسته بود تو مرز لبنان میومد، راننده رو گفت آبیه در بشیم هم میروند و چه بمون میکنی؟ بعد حافظ اسد هم میروندش بود دیگه، زده بود به جمونی رفت رو 140 و 150 پلیس افتاد به بایزدش کنار، زد کنار دیده زد کنار حافظ اسد زد کنار نگاه کردید حافظ اسد رو هم درو بیسیم گفت که فکر کنم این او برش امیر المؤمنی رو داره میبره. گفت وقتی رانندش حافظ اسد نام بود حامل ماشین امیر سرنشین امیر المؤمنی که این معلوم هم شدید آشیه بودن یه علمی هم دیگه حافظ اسد و بشار و موقع که حافظ اسد مرد این آقای دکتر سید احمد موسوی که نماینده خوزستان بودی زمانی بعدش هم معاون احمد نژاد بود داشتم شد سفیر سوریه گفت به من زنگ زدن ما رفتیم کاخ ریاست جمهوری سوریه حافظ اسد و غسل و کفنش و نماز میتش و همه این کارها رو انجام دادیم چون اینا شیعه انجام دادیم تمام که شد بعد دوباره گذاشتیمشون فردا به شکل سنی ها و نمیدونم به همه فرقی که تو سوریه هست کارهاشون انجام دادیم اما کارشون انجام دادیم اینطوری
شیعه اسلام شرکی
حالا اسماعیلیه یا دیگر یا دیگر قاعدش نگه شیعه لوازه احمدیه برو نمیگن اما قاعدش نگه
دلیل داره
جانم و اینا دیگه هر جا آقا حسین حسن نصرالله ببینن میرن دنبالشون
نه اینکه
یا تو فضاشن میفهمن نه به یقین میرسید یاد
نه اینکه نمیگن ایران
خویش میزنن چوله تو پاشون کشورا عربی چی نمیزنن از شون اینا خب میزن عربایی پس تو در بزرگ هم همیشه میگفت که تو میگفت نگاه کن این حاشیه خلیجی ها بی پدر مادرن اینا پستن باید گفتم نه حاجی اینا عرب یا مردن عرب گفت خروس مرده و اینا مرد نیستن همیشه اینو میگفتم میگفت یه حاشیه خلیجی اینا پستن کسی زن اینا عرب نیستن اینا میرد ندارن هیچی هم ندارن روشه قدوزی به اسم آقی هم حسین ابن سعید احوازی هم حماد ابن ایسا هم حدیث ابن عبدالله سجستانی هم زرارت ابن عیون قال قلت لهو به حضرت عرض کردم هر رجلو یا نا خوابی و علا وضوعه وضوع هم داشت اتو جبال خفقه بل خفقه تا خفقه چرت یه چرت زد دو چرت زد اتو جبال علیه الوضوع وضوع میاد گردنش فقط اول گوی ینا خود یو میاد اما سبور کش کرد گفت یه چرت بود دو چرت بود انگاه خود چند مردده قضیه چیه قال یا زراره قد تنام العین گاهی اوقات چشم بسته میشه قد تقدیده قد تنام العین ولا یا نامول قلب بله حسن هنوز قلب یعنی روحش نخوابیده یعنی داره فکر میکنه چشاش بسته است چیزی هم نمیبینه اما هنوز در حال هوشیاریه ولی اصول هوشش هم میشنوه آخرین حسی که کار میفته این اینجاست دیگه میبینید فاذا نامت العین بر اذن و القلب بچه بر حضور این مقدمه یه قانون قول تو حالا دعوا سر تعیین مصداق پس حضرت اول شبه مفهومی رو جواب داد گفت ملاک نوم چیست این شبه حکمیه بود آقا نوم چیست ازا نامت العیل بر قلب بر ازون بچه بله یه موضوع این قاطع صلات هست این شبه حکمیه جواب دادیم حالا میره شبه موضوعیه فانحال رو که علا جنبه ایشه اون بدم یه علم بهی هیچی جفتش تکون خورد اینم نفهمید آیا بگیم دیگه همش تعطیل شد حالا حضرت عمود لا چی چرا لا حتی یستیقن انه قدنا تا یقین کنه که خوابیده چرا؟ دوباره میگه حتی یجی امن زالک من النوم امرون بینون تا واضح بشه که خوابیده و الا حالت سابقه چی بود؟ خوابیدار بود پس وضوع هم داشت و انهو علا یقین به وضوعه و لا تنقض الیقین ابدا به شک یقین با شک رو نقض نکن و انما تنقضه به یقین آخر یقین رو با یقین باید نابود کنی حالا استاد چی میگه بجود دلالت ان المورد بله و الکار اول وضو. حضرت اومده سر وضو فقط عرض زده. لذا کسی میگه آقا پس یه قاعده ای درست شد به نام استصحاب فقط برای باب وضو، میگه نه، لکن قبرو فلان الى آخره ظاهران. این قاعده کلی که حضرت گفت انه قضیت اون کلیه طبقت على مورد الوضو، تطبیق داده شد به مورد وضو. حضرت برای قاعده کلیش هم توضیح نداد، یعنی ارجاعش داد به او امر عقلایی که میفهمه. خب یقین رو نمیشه با شک این بود. فلا فرق بین شک فی الوضو و غیر الوضو. آقا عبارت نگاه کنید، ولا تنقض الیقین ابدا به شک. اگه گفتیم الاتلامش عهد ذکریه، یعنی این یقینی که در بالا گفتیم میشه وضو. اگه گفتیم الاتلامش لام جنسه، لام بیان ماهیته، یعنی جنس ماهیت یقین با شک از بین نمیرم. یه قاعده کلی برای کل فقه و همه جای عالم هر جو شاره گفته. استاد میگه نه قاعده ارتکازیه، لسانش هم لسان ارتکازه، یعنی لامش لام جنس. و ان اللام فی قوله الیقین لام الجنس لا و یدلو که علا هازا، شاهده این که این لام جنسه، این تعلیله به امر ارتکازیه و هو عدم نفذ مطلق یقین به شک لا خصوص یقین به وضو. یقین به موضوع وضو موضوعیت نداره، یقین یه جوریه که با شک از بین نمیره. پس مطابق با یک قاعده کلیه برای استصحاب درست شد، برای کل عقل. این همون چی که همه میفهمیم تو ذهن همه هست اغلایی. رب الشیخ به تهذیب، شیخ توسی در تهذیب نقل عن زراره روایت مفصلت تشتمل و این روایت علا اسئلت و اجمل واسه این هم خیلی مفصله. نحن ننقل و مقاطع منها، دو سه جا داره که میشه بهشون استدلال کرد، خیلی هم دعوایی این روایت. استاد یکی دو تاشو، یعنی یه قسمت اصلیشو میاره برای استدلال. بخونیم اول روایت اینطوره: اصاب صوبی دمور آفن رعاف، یعنی خون قلیز شده، خون مونده، یه تیکه خون ریز میخواه بود به لباس. او غیره بود، نه علا خون، هیچی نجسیه. او شیعون من منیم، آقا یه چیز نجسی خورد به لباسه. فعلم تو اثرهو الا عناسی و لا علما، گشتم میدونم کجاست، اثرشو دیدم، علم پیدا کردم به اثرش که برم بشورمش. فعصبتو و حضرتو الصلاة، گشتم پیداشم کردم، مشخصشم کردم که بشونمش. یا حضرت الصلاة نماز، وقت نماز حاضر شد، یا حضرت الصلاة رفتم به نماز. و نسیت و اندم به صحبی شیئن، یادم رفت که رو لباسم هیچی نجس ریخته بود و جاشم پیدا کردم و اصف تو دیدمش کجاست اما یادم رفت. و سلی تو سم و انی زکت و بعد از آن، بعدش یاد آمد که نبا بیلا افتضا بود رزید. خب معلومه قاعد تو این دوستم نماز نماز کن به تحصیل رو لباس هم بشون نماز کن نمازت باز چرا باطل همی الان بگید؟ تو کنه تو مجدد شرعی وارد نماز شدی، چون یقین به نجاست داری. کسی با یقین به نجاست حق شروع نماز قول تو فعنی لم اکن رأی تو موزه ابو. حالا اگه این طور بود که من جاشو ندیدم، علم تو انهو قد اصابه، فهمیدم یه نجاستی رسید به لباسم اما جاشو پیدا نکردم. فطلبتم فلم اقدر عليه، گشتم بالا با اسبتو رسیدم بهش. اینجا میگه گشتم لم اقدر عليه، پیداش نکردم. فلم ما صلیتو وجدتو، وقتی نماز بودم اون کردم بعدم پیداش کردم. دوباره بگید یقین داره بالاخره به نجاست، جاشو پیدا نکردی میشه علم اجمالی، اما تو که میدونی نجسه حالا احتیاط کن یا هرچی، اما بالاخره تو مجوز ورود به نماز نداشتیه. معلوم شد آقا؟ حضرت هم همین رو میگه، میگه تقصیر او بدونید لباس رو بشون نماز دوباره. خب تا الان این دو تا سوال چجوری بود؟ مسعود خسته ای بخواه بری استراحت کنی؟ خب تا حالا چجور بود قصه؟ تا حالا علم توه، یه جا علم تو و اصل تو، یه جا علم تو اما لم اقدر علم، اما علم تو. حالا سوال عوض میشه، زدن تو دیگه علم تو نه، شک کردم، زنی بود که نجاستی به لباسم رسید. آقا اینجا انعرف کن قاسم بگو حالت اسبق چیه؟ طهارت لباس. حالت سابق چیه؟ زن میره به نجاست. حالت فعلی حالا بعد نماز میاد، حالا میبینیم چیه. تا حالا تو حالت های بالایی چی بود؟ حالت اسبق تا حالت لباس بود. حالت سابق علم به نجاست بود. حالت لاحق خب جای نجاست هم پیدا کردن، خود تو که علم به نجاست داشت الان پیدا کردن نجاست بود. سه حالتی داریم میریم جلو. یه اسبق اسبق طاهر بود، بعد اصابه و علم تو حالت لاحق یقین به نجاسته، یقین به طهارت با یقین به نجاست نقض شد، پس تو حق ورود به نماز نداشتی، لذا تقصیر او توی. الان حالت اسبق طهارت لباسه، الان حالت بعدی چی شد؟ زن به نجاست. فان زنن تو انه قد اصابه ولم اتیقن زاری، خودش تصدیق کنه یقین ندارم ها، فنظر تو فنم عرشه هم یه فحصی هم کردم مطمئن بشم. حالا بعدا میگیدی فحص هم لازم نیست، بعدا تو کتاب طهاره پاک رو میخونی. نه بگه من احتیاطاً نظر تو فنم عرشه هم سم مثل لیتو نماز بخونه فرعی جفی، بعد نجاستی دیدم دو لباس بار تقصیل رو بود، بشور لباس رو بشور. چرا؟ چون الان یقین به نجاست داری، یقین داری باید لباس رو بشوری. اما لا تو عید و سلام نماز نمیخواد دعا کنی. قلت و لمزاله چرا نماز عاده نکنم؟ چون ورودت با نماز با مجوز شرعی بوده، ورودت به نماز با مجوز شرعی بوده. چرا مجوز شرعی؟ این مجوز شرعی هیچی نیست الا استثناء، چون یقین سابقت به چی بوده؟ شک لاحقت به چیه؟ زن لاحقت به چیه؟ به نجاست.
چون این زنی که میگه
میشه زن غیر معتبر؟
نه یعنی از اون شکایی داریم از این مطلب
بارا کاره. بله
زن از از ارزشی
نداریم. یه روز گفتیم بحث ما سر لاحجت، مرادمون نشک لاحجت. میخوام ارائه کنید پس الان زن لاحقت به چیه؟ به نجاست. خب آقا حالا این هست که اینجا قاعده یقین پیاده میشه استصحاب؟
استصحاب،
چون یقین من به طهارت 10 دقیقه پیشه، شک من به نجاست 3 دقیقه قبل نمازه. 10 دقیقه پیش قطعا طاهر بوده، 3 دقیقه قبل نماز شک دارم طاهر هست یا طاهر نیست. نظر تو فلم هر شیئن، نماز خوندم بعد نماز فهمیدم نجاست بوده. ورود من به نماز با مجوز شرعیه، مجوز شرعی اسمش چیه؟ استصحاب قائل طاهر. قلت و لمزاره چرا؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارته، خود تو حالت اسبقت یقین بود. ثم شککته، خود این زننته که حضرت میگه زننته رو میگه شککته، یعنی مراد از زن و شک مطلقه مطلقه لا حجت. پس استاد من از کجا گرفت که من مراد روایت رو میخوام از کلمه شک توسعه بدم به لا حجت؟ اینا محمد یاد میگیره فقه حدیث چجوریه؟ باید کلمه کلمه یه روایت درست معنا بشه، سر جا خودش بشینه. این که بالا گفت زنن تو، حضرت بهش گفت شککته، پس معلوم شه حضرت داره با شک اصطلاحی و زن اصطلاحی تو فقه کار میکنه. اصطلاحی تو فقه یعنی چی؟ تو فقه ما قطع زن و شک نداریم، حجت و لا حجت داریم. حجت اهم از قطع و زن معتبر، لا حجت اهم از زن غیر معتبر و فلیسه یم بقی لک ان تنقض علی یقین به شک ابدا. حالا جالبه حضرت اینجا ارتکازی بودنش واضح تره، ارتکازی بودن در بیارید گفت لعنک کنتا علی یقین من طهارت سم شکتا، خب تو یقین داشتی بعد شک کردی. خب سریع فا تفریح رو میاره در حالی که این کبرای استدلال کن به کبرا که فا نمی کنه، فا برای نتیجه بیاد رو کبرا فا میاره. چرا؟ خود کبرا معلوم کننده است، خودش ارتکاز همه است. لیسه ازن قرار نیست، لیسه یم بقی لک شایسته نیست ازن که انتن گذر یقین به شکه ابدا، اصلا نمیشه هیچ وقت شک بیاد یقین رو خراب کنه. پس اصلا معنی میشه این لسان نشون میده که این روایت درسته که در مورد وضوعه، سوال در مورد وضوع، اما حسن که قاعده فقط برای باب وضوع به کسی بچول استفلام. حالا با این توضیح حالت من روایت بخونیم استفلال عبارت استاد یرکز و راوی، راوی متمرکز شد تو سوال سوم همون فقره آخر فی سوال سالس علا انهون زن قبل دخول فی سال زن میبرد قبل از ورود به نام به اصابت دوم به صحبه ولیکن لمیته یک قرزانه که این نداشت فنواره نگاه کرد لم یه رشه یه هم هیچی ندید فصلا نماز خون فلم ما فرق عن سراد را عده وقت نماز نمو شد آسمون تبید اون دمی را دید که الازی زن نبه قبل از سراد یه همونی بود که قبل نماز دیدم. یعنی میخواد چی بگی؟ چرا اینو تأکید میکنه؟ میخواد بگی استثمار به ظاهری داد نه به واقعی، چون واقعا این لباس نجس بگو بود. این زن میداشت گشت بدانه که بعد نماز مطمئن شدی همون خونه، پس لباس کاظم نجس چی بگو بود. چرا نمازش صحیحه؟ حضرت با واقع کار
طهارت هم شرط زکیه.
حضرت با واقع کار نکرد، با استصحاب کار کرد. طهارت استصحابی غیر از طهارت واقعی، یعنی حکم ظاهری غیر از حکم واقعی. پس شیخ از کجا حکم تفکیک حکم ظاهری واقعی درست کرد؟ آه بیه سوره ما رو گنده جلو چشمت تفسیرش کنه باید تا بفهمی شارع مقدس یا حکم ظاهری داره یا حکم یه لسان یه دلیل اجتهادی داره یه دلیل فقاهتی، یا حکم شیء به ما هو هو داره یا حکم شیء به ما هو مشکوک و مجبور حکم واقعی داره. ببین هرچه خوندیم تو اصول عملیات اینو واسه دادن حالا ارزش داشت. حالا فقره بعدیش رو باز من خوشحالم می‌بینید شادم مال اینه که فقره بعدیش رو باید بخونید ببینید چقدر قشنگه. استاد من اعظم آیت الله جوادی فهمید یه روایت استصحاب گرفت شه یه همه کار کرد 400 صفحه عبارت توش در اومد. حالا اگه ما مثلا یه روایت مثل جبر اختیار رو بگیریم، مثل خود به یه نجل بناخه بگیریم و بالا پارش کنیم، دوی چه قمت داره توش در میاد؟ نفت میلیون ها سال زیر زمین بود، ابزارش نبود استخراج بشه، درسته؟ استخراج ابزار میخواد. سوالات عقائدی، فکری، کلامی، معارفی، اینا هر از روایات بردی. اما
راجعه
یک شهر ما زبان شناسی میخواد. علم برهانی مفید یقین به معنی لخص منطقی مبتنی بر اولیات میشه فلسفه، یقین خالص فلسفی هم این تا یه جایی میره، یه جای کوچولویی. اگه جایی به بعد دیگه ما مفردات برهانی، مقدمات برهانی نداریم، پس فلسفه کاسم بگو نداریم. نه که فلسفه داریم غلط رفتا، یه حرفی که دارم میزنم شعر فلسفه رو کم نمی کنم آقای دهقانی، من خودم استاد فلسفه هم دارم صیانت میکنم به فلسفه. رحم الله امرأ علما قدره ولم يتعد تورا، آقای فلسفه جات اقده اقد نیست، اما اقدی که هست جای توه، جای هیچ کی هم جز تو نیست، هر کی بیاد با کرتی کفشت بسوزونش، اما تو هم جا خودت فراتر نیا ملا سر نونجل اسفار روش علام نهایی اقده میشه، بقیهش هم کنار نمیش برهانی نمیدونه، تا اونجاش که برهانی با برهان، اونجاش هم که برهانی است مبادی برهانی نداره نقلیه، اصول بیار زبانشناسی بیار برو رو روایات و آیات برو استنباط کن نوش جونت. نمیشه نظام سازی دینی وقتی اتفاق افتاد. حالا اولش بگیم این همه روایت از حضرات معصومین داریم، 30-40% از کتاب و تهارت و کتاب رو بیاد برای چی اونا رو گفتن؟ گفتن که گفته باشن یا گفتن که مردم استفاده کنن؟ وقتی ما میام اجتهادمون حسر میکنیم به فقه از کتاب و تهارت و کتاب رو بیاد، یعنی بقیهش خاک به دهنم، خاک به عقلم، با اونا برای چی گفتن اینا رو؟ گفتن که قرآن چند درصدش آیات و رحمه، چند درصدش آیات و معارفه، برای چی مادن اینا؟ ما با فهمی نباید کار کنیم، با عقل ناب در محضر اهل بیت باید کار کنیم، خلوچلبازی به جایی را نمیبرد. آخرش میریم بعد برخواسته را برمیگردیم این را گنبست بود میریم دور بود تا آخرش گرسی تابلو نظر آخر او گنبست برگرد بعدش هم اونجا اگر آدم لجبازی باشیم میریم با برده بینش همه را هم گنبست همه جا خود را کنیم بود عمر رفته سن رفته سال رفته انرژی رفته دیگه برده میگردیم اینه که من بهتون گفتم این بار امام برده یه امام همه راه رو بره این امام هیچ وقت آقا تو بیاناتش خودش رو جای امام نمیذاره هیچ وقت تا از سال 68 که امام رحمت خدا رفت تا الان همه چیز را طریق وصول به امام قرار داده اینا سیاسی نیست نه برای که میخواست سوار موج سیاست بشه گور پدر سیاست نه واقعیته آقا میفهمون بخونید صحبت های آقا رو با جهاد سازندی که سال 68 وقت میخواستن اون حرم امام درست کنن بید آقا در مورد امام چی میگه؟ امام با حضرت عیسی و حضرت موسی مقایسه میکنه آقا اونجا با انبیاء و رو نهز می چه اعتقادی به امام داره؟ خب یه شکلی من امام با تمام بزرگیش با ناخو کچه که عبا عبدالله خونه میشه ناخو کچه که حضرت امیر خونه میشه عقبت حضرت امیر و عبا عبدالله خیلی ها شیطون برچه هم هست آقای جواد فهمون حرف بدی ها که واقعیتی تو علی اللهی شد عقبت اثر قبل حضرت امیر کجا رد؟ امام صادق که قلات رو نفت کرد لعن کرد چرا لعنشون کرد؟ عقبه نه اهل بید رفتن یعنی که شیطون همه جا رخنه میکنه یه آدم آلوده باشه دست به هرچی بزنه آلوده میشه نه او آلوده است آدم آلوده دستت نجسه یه آب پاکه اما دستت تو نجسه دستت که میزنی همین که برش میداری دستت تو هم آلوده است آبی هم که روش میاد آلوده است مصریه این باید صاف بشه این داخل آدم ای خدا
سنده
شدیم بیرد چیه؟ روایت غیر احکام اولیتی بیرد این فصول باید بیرد بعد تمیز رو بشیم و هر تایی خطیم داشت فعجاب الامام برنو یغسل رو صحبت لسلوات الاخرى لکن لا یعید ما صلی نماز عاده نکنیم فسه علا رو بیرد چرا نماز رو عاده نکنیم؟ برنو صلی فی صحبت نجد که صورت ای بروریه واقعا که لباس نجس بود فرقی بین این سوال سوم با دو تا سوال قبلی نبود فعجاب علیه السلام به وجود الفرق فرقش چیه؟ استصحاب واقعا ابن مصابق به نجاست به صحبه ایف صورته ای فدخل فسقال بلا مصبق شریع تو یقین داشتی به نجاست حق بود به نماز نداشتی و شک و فی نجاسه بعد الازعان به طهارت نجاسه فی صورت سالسه فدخل فسقال به مجوز شریع مجوز شریع چیه؟ واقعا علم و نفذ یقین به طهاره به شک فی نجاسه خب یه استصحاب من هوی علم ان نظر فل استصحاب و وقت و بین دخول فی الصلا ها یه چی فقی هم از دوش فهمیده میشه استصحاب باید دو دقیقه قبل نماز در دقیقه قبل نماز استصحاب کنی استصحابی که 3 ساعت پیش انجام دادی به درد نماز نمیخوره مگر دوباره ارکان استصحاب قبل از نماز وجود داشته باشه زم اندر استصحاب دورن فقط فی احراز صغرا استصحاب یه ثمره ای داشت تو اثبات صغرای حکم شرعیه یعنی طهارت از صغر و يترتب عليها امر شارع بجواز الصلاه في الصور ومن المعلوم ان امتثال الامر الشرعي استصحاب ما طهارت صوب درست کرد امر صلات هم باید که صل في صوب طاهر استصحاب طهارت صوب درست کرد صل في صوب طاهر اون بعد گردنه رفت نماز بخوندی و من المعلوم حالا اجزاشو میخواد درست کنه ان امتثال الامر الشرعي واقعيا كان او ظاهريا مثبت للتكليف كما مر في مبحث امتصال امر سیه آخرین حدیث از استصحاب یه گیر داره حدیث اربعمه حدیث اربعمه ببینید ما تو ایمان احلوفیمون از برکت سقرا سقرا کی بود؟ وضو طهارت که کبرار داشت و سقرا تطبیق میکرد ما چی میفهمیدیم؟ ارکان استصحاب بود و الا اگر خود این جمله لا تنقص یقین به شک رو میدیدیم لعل استصحاب باشه لعل قاعده یقین باشه این روایت حدیث البعمعه این فقط قاعده کلی رو گفته، صغرا نداره. چون صغرا نداره کنده یک کسی بگه قاعده یقینه. استاد میگه بله، روایت میتونه با قاعده یقین سازگاری باشه، چون کبرا لا تنقض یقین به شک، یقین من کان علا یقینه فلینز علا یقینه، یقین چه نگه داره؟ اعم از اینکه یقین به شک به یک واقعیت جوهرن و زمانن خورده باشن یا به یک واقعیت جوهرن لا زمانن خورده باشن. قاعده کبرا اعمه، اما به قرینه روایات قبلی و به قرینه این که قاعده ارتکازیه که قبلا گفتم بیفهمید این روایت هم داله بر
استصحابه
روا ابو بصیر محمد بن مسلم. ابو بصیر براتون تو فقه در موردش توضیح دادم دیگه ها؟ گفتم سه تا ابو بصیر داری؟ نگفتم؟ آره که گفتم فقه میگن فقه میگن محمد بن مسلم بعد هم بگیم عبدالی عبدالله به این گفتن کار سیاسی کاری یعنی بعدم یه مبهم شد دیگه بعدن کجا تو چه شرایطی هیچ
تو
عالم سیاست بی هیچی نباید اخذ الا به منطوق حتی به مفهوم نه منطوق صریح باید صاحب بزنه چیه؟ مسئله رو حضرت امیر فرمودن پیش بیاد حدیث اربعه مشهد انه قال این فقره توش اومده من کان علا یقینن ثم شکه فلیمز علا یقینه همین قاعده فا این شکه لا ین بزرگ یقین شک نقض نمی کند یقین رو خب ظاهرن سراسی مجردش متعدیه لذا گفتم لا ین بز لا تن بز اگه کسی گفت سراسی مجردش لازم از باب افعال باید خونده بشه باید بشه لا یونقص لا تنقص قاعدتا سراسی مجردش متعدیه پس نیازی به باب افعال نداشته باشه و روایه کلیه دیگه چون کبرای صالح دلل استدلال به روایه علا خودیت قاعدت یقین قاعد یقین کجا بود؟ ازاکان متعلق الیقین و شک واحدن همزاتن پیادش کنیم مثال به ان یکون مفاد الروایه من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه ثم شک فی عدالت زید فی خود یوم جمعه و بالتالی شک فی صحت طلاقی که زید روز جمعه انجام داده یا نه فلیمز علی یقینه براش بذاره که هنوز زید عادله به طلاق صحیح کما هی صالحة للاستدلال به این کبرا علی حجت الاستصحاب کجا؟ اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زمانه جوهرا واحد زمانه متعدد حالا روز استصحاب یادش کنید ففی المثال اذا ایقن به عدالت زید یوم الجمعه و شک فی بقاء عدالت زید یوم السبت فلیمز علی یقینه لیطلق عنده تا زید بیاد حاکم باشه چون عادله شاهد باشه که عادله بعد نزد او طلاق انجام بشه پس دوتاشو میتونه بگیره اینم به چشمون کبراست اگه صغرا داشت این استدلال این تردید به وجود نمیدونه لیکن نافل استصحاب از هر دو قرینه داریم اعمی به استصحاب بخوره بهتر ببجن یک این نصحاح السابقه ما روایات صحیحه دیگه داریم که تو شکل و قرینتن منفصلتن علا تفسیر حاضر روایه اونا معلوم میکنن مراد از روایت چیه این جور خدا رحمت کنه شیخا شیخ بابا این جمله لاینقض الیقین به شک ابدا این جمله تو مجامع روایی ما علمه برای استصحابه ذوق فقهی داشته باشید میبینید حضرات از زمان حضرت امیر تا زمان حضرت هادی توی موضوع خاص هرچی روایت داریم با فاصله 100 سال واژه ها یکیه خودش نشون میده که شارع متصل بوده در بین اشخاص متحد، اشخاص متکثر یک روح کلی وجود داشته اصلا یک روح القدسی داره به زبون اینا حرف میزنه برو متکثر واژه ها هیچ وقت عوض نمیشده تو یه موضوع که یه جور بیان میکردن یه گفتاری شایع میشد دیگه تا آخر همه با هم گفتار میگفتن. این جمله لا ینقض الیقین به شک ابدا یه علمه برای استصحابه، هر جا اومده برای استصحاب اومده. خب فتحمل الى ما حملت علیه الروایات السابقه، حملش میکنه برای اون معنایی که روایتهای قبلی برش حمل کرده. دو ان التعلیل فی الحدیث تعلیل به امر ارتکازی و هو موجود فی الاستصحاب، تعلیل در روایت تعلیل ارتکازیه که همون استصحابه. کجا قاعده الیقین؟ چرا قاعده یقین ارتکازی نیست؟ لفعلیت الیقین فی الاستصحاب دون قاعده الیقین. بابا قاعده یقین میگه شک میاد موضوع یقین رو نابود میکنه، شک میاد میگه بابا تو یقینت اشتباه کردی، اما تو استصحاب میگه یقینه سر جا خودش درست، نمیدونیم الان ادامه داره یا ادامه نداره. دو استصحاب اقلایی اما یقین اقلایی نیست، چون از جهت اقلایی اینطوره که وقتی یه چیزی ثابت شد معمولا یه چند روزی بقا داره، به این زودی نابود نمیشه، پس بذار هستش. داره اینو میگه قاعده. و صلی الله علی محمد
و آسان.
شما هایی بزرگ کردارن میگو من که مطالعه باید بکنم، چون دو تا جلسه برای هم داریم، هم برای جلسه باید این مطالعه کنم این نوشته این که به من دادنه، هم باید یه نگاهی کنم به فقه شما برای ساعت دو ساعت
نگیرم. این ها نفرین کردن، این ها